درسته،
فترت خوف، فترت انقیاد. حالا اینا بنا بود ما بحثشون کنیم بعد از اثبات خداشناسی از طریق فطرت، اشاره هم به اونا بکنیم در همون جا.
اینا انواع فطرت محسوب میشن.
اینا از مورد ویژگی فطرت آیه شاهبادی به نحوی آورده که ما در کتب سابقه اینا مطلب رو نمیبینیم که حالا با چه کیفیتی اصلا داره بیان میشن، نمیبینیم مثلا. ولی جناب آیه شاهبادی زحمت اینا رو کشیده آورده و همه هم با استناد به آیات قرآن.
قرآن. خیلی ممنون. ما برنامه رواق معرفت رو در تحلیل بحث فطرت از دیدگاه آیت الله شاهبادی حضرت امام تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. ویژگی‌های فطرت رو حجت الاسلام صاحبی در این بخش از برنامه برشمردن که تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو با توضیحات استاد صاحبی تقدیم شما خواهیم کرد.
رواق معرفت، بررسی مقوله فطرت از نگاه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه رواق معرفت. الله الله الله
جناب استاد صاحبی، ما در برنامه امروز در توضیحاتی که در باب فطرت از دیدگاه آیت الله شاه‌آبادی مطرح کردیم، ویژگی‌های فطرت خب به شکل عمومی برشمردید که بحث تخلف ناپذیری، بحث بدیهی بودن، فراگیری، همراه با ادراک و معرفت بودن، اکتسابی نبودن و نهایتاً قداست. مقوله فطرت مطرح کردید که پرسیدم که ویژگی‌هایی که خود مرحوم آقای شاه‌آبادی مطرح می‌کنه، فرمودید که بحث عشق به کمال، فطرت افتقار، فطرت کمال، فطرت انقیاد، اینا رو به عنوان ویژگی های فطرت برمی‌شماره. من فکر میکنم نیاز به توضیح داشته باشه این موارد. اون موارد دیگه ای که به شکل عام اشاره کردید درکش خب خیلی راحته، این که میگیم اکتسابی نیست معلومه، این که میگیم فراگیر معلومه، ولی بحث انقیادی بودن فطرت، ارزم کمال طلبی امور به شکل فطری، یا بحث عشق به کمال، اینا رو یه مقدار توضیح میخواد فکر کنم.
البته ما اینو در رابطه فطرت با خداشناسی و خداباوری توضیح خواهیم داد. اما مثلا فطرت انقیاد، خب بحث فطرت انقیاد ضمن تفسیر آیه 18 سوره حج، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، جناب آقای شاه‌آبادی به این مطلب می‌پردازد که سجد عبارت از نهایت خضوع و تذللی که به اعتبار درک خاضع محقق میشه، که نخستین خاضع همون ادراک خضوعی است که برای شخص محقق میشه. اگر ادراک نباشه خشوع نیست. مثلا. چرا جاهل خاشع نیست؟ چون علم نداره، معرفت نداره. خب خضوع برمیگره به اهل علم، به اهل معرفت. حالا کشف و شناخت این مخضوع له فطریه و بر عهده خود فطرته، چون که اگر به ما به فطرت خودمون رجوع کنیم و از خودمون بپرسیم که فطرت انقیاد برای چه کسیه، میگیم برای شخص دانا، زنده، دارای حیات، توانا، غیر جاهل که بتونه بفهمه.
درسته.
و انقیاد این پرستش موجود مطلق، نه بت، نه هوای نفسی، نه حب نفس، نه حب دنیا، بلکه حب خداخواهی، که البته این با توجه به اون ارتقاء معرفتی این خضوع تحقق میفته. از این حیث قرآن میگه خشیت مال علماست و این یکی از ویژگی هاییست که جناب آقای شاه‌آبادی تحت عنوان فطرت انقیاد بهش پرداخته و مطرح کرده.
درست. خب جناب استاد صاحبی، فرصت چندانی نداریم، منم ذهنم اینجا سوالات زیادی درش وسوسه میکنه که بپرسم.
داره.
میترسم فرصت نشه. حالا به همین میزانی که اشاره کردید، این بحث انقیاد رو که مطرح میکنید و بحث اون مخزون له که میگید به شکل فطری انسان‌ها درک دارن ازش و به سمتش میرن، این در ظاهر با اون چیزی که مثلا در خود قرآن کریم ما باش مواجه هستیم. حضرت ابراهیم وقتی مقابل بت پرستی قرار میگیره، حالا این همراهی که حضرت ابراهیم میکنه اون بحث نوع جدلی که اتخاذ میکنه تا به حقیقت اینا رو برسونه. خب سراغ ماه پرستا میره میگه خب شما چی رو میپرستید؟ ماه رو میپرستید. ایشون میخواد بره سراغ ماه، بعد ماه افول میکنه که میگه انی لا احب الافلین. بعد میره سراغ خورشید، هازا اکبر نسبت به ماه. بعد خب اینم میبینیم افول میکنه، باز میگه نه من دنبال اینم نیستم. بعد قرآن اشاره خوبی داره، از زبان حضرت ابراهیم میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. خب اینجا بحث اطاعت رو وقتی اشاره میکنید، ما طیف بت پرستا رو میبینیم که اطاعت از ماه و خورشید دارن، حضرت ابراهیم هم اطاعت از خدا داره، انقیاد هست. فطری بودن ناظر به کجا میشه؟
جناب حضرت ابراهیم سلام الله علیه در آیه لا احب الافلین اصل محبت رو پای استدلال قرار داده. حالا قبل از که من به این مطلب بپردازم، اون عرفا ادعا دارن که همین بت پرست هم که داره بت پرستی میکنه در حقیقت داره خدا رو به عنوان یک مظهر، حالا خود بت مظهر حق تعالی است، میپرسته. ولی اخن چون مراتب خدا. ادراک بله
اون مخلوق خدا
بله برون یک مظاهر الهیه، همه مظاهر الهیه، ولی چون ما مأموریم به عبادت الله نه مظهر الله، خدا شریعت ما اومده، ولیکن خداوند در همه اشیا سرایان داره. لذا حضرت ابراهیم از این استدلال آروم آروم از ستاره بعد ماه بعد شمس حرکت میکنه، بعد آخر سر جنبنده میکنه که چی؟ لا احب الافلین، همه اینا افول کردن، به نحو اینا ربن اما الله نیستن، در همه اینا وحدت شخصی وجود سرایان داره اما نمود الله تام نیستن، عبده نیستن. پس من دست شما رو بگیرم برم به جایی که حب مطلقه. لذا ایشون استدلال میکنه و استدلالش هم پایه استدلالش هم محبته. این استدلال اونگاه تمومه که اصل محبت رو به پروردگار ابدی بدیم، نه یه پروردگاری که دو روزیگه افول کنه.
نه مستاق رو اشتباه رفت. پس مقوله فطری بودن انبیا زیر سوال نمیره.
نه نه.
خیلی ممنون جناب آقای صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز در واقع معرفت در باب ویژگی‌های فطرت اشاره کردید. به شکل عام ویژگی‌های فطرت رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن که تخلف ناپذیری، بدیهی بودن، فراگیری امور فطری همراه با ادراک و معرفت بودن، اکتسابی نبودن و قداست و ارزش متعالی داشتن. و به شکل اختصاصی در باب ویژگی‌هایی که حضرت عایشه شهابادی مطرح می‌کنه، بحث عشق و محبت، افتقار، کمال و انقیاد رو به عنوان ویژگی‌هایی برشمردن که حضرت عایشه شهابادی در باب امور فطری برمی‌شمره. البته فقط به اختصار در باب انقیاد توضیحی رو جناب صاحبی اشاره کردن، چون ما در بحث خداشناسی و فطری بودن امر الهی و خداوند متعال مجدداً ورود پیدا می‌کنیم، این توضیحات ناظر به این ویژگی‌ها رو با گزاره به اون قسمت می‌کنیم که انشاءالله از زبان جناب صاحبی خواهیم شنید. تشکر می‌کنم حضرت استاد از حضورتون در برنامه امروز روابط معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده خداوند یار و نگهدار همه شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران
وطن ای صدای تو روشن هنوز پری از شکوه شکفتن هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست بهار همیشه زمستان توست
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بهترین یاور هستی که هر کس به او امید می‌بندد، قدرت و آرامش سهم همیشگیش می‌شود. سلام به همه شما خوبان که خیلی وقتا با خوندن کتاب یا شنیدن داستان دلنشین شهدا باهاشون رفیق میشین و حضورشون رو تو فراز و نشیب زندگیتون حس می‌کنید. یاد یاران امروز فرصت خوبیه برای رفاقت با یکی دیگه از خوبان روزگارمون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
محله‌های جنوب شهر و غم نان و سخت گرفتن زندگی شاید برای یه عده بهونه‌ای باشه که به سمت بیراهه‌های زندگی کشیده بشن، اما زندگی یه عده هم ثابت میکنه ما ایم که به محله و شرایطمون اعتبار میدیم، نه اونها به ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات که با شهدا زندگی کردیم و الان هم داریم زندگی میکنیم بسیار زیاده. شاید بعضیا باور نداشته باشن که ما الان بیشتر در کنار شهدا هستیم تا اون زمانی که خودشون وجود فیزیکی داشتن. من از آبراهیم چون کوچکترم شاید آنچنان از ایشون نمیدونم، ولی در همون سن 5-6 سال که تفاوت سنیمون هستش، بنده به اندازه این که مدت خیلی کوتاهی با هم زندگی کردیم ولی خیلی درس ها رو پربار از ایشون گرفتم و خیلی خوشحالم که از اینکه استادی به نام آبراهیم هادی داشتم و پدر مادری که ابراهیم رو تربیت کردم. خدا را شاکرم، الحمدلله. آقا ابراهیم هم درسش رو میخوند، همین که اصلا ما نمیدونستیم ایشون در مسیر روحشون شاد آیت الله مجتهدی درس میخوندن. ما دیم یه پلاستیکی دستشون، یه دوتا کتابی، یه دفترچهی توش هستش. آقا ابراهیم کجا یه چیزی از این سرزمین خودمون داریم بالاخره جایی میریم، هیئت داریم، با بچه ها کار داریم. نمیگفت که من دارم یه مقدار درس اعتقادی رو محکم تر میکنم. حالا میگم اینقدرم زمان نبود، ولی در مکتب آیت الله روحشون شاد باشه مجتهدی تهرانی، ایشون حالا درس هایی رو گرفتم. میگم با این میگم یه بچه 20-20 چند سال دیگه واقعا باید حالا سرگرم زرق و برق دنیا باشه؟ نه دیگه، کلاس رو خودشون هم دنبال کردن و دیگه اینا ایشون 17 سالش تموم شد و که دیپلمشون هم گرفته بودن و که میخواستن کارهای دیگه مثلا وارد بشن برای دانشگاه، فعلا این برنامه رو تا بیان درست کنن و به این مرحله برسن. خب اینقدر زمان 57 بهمنش بود، 58 که دیگه اینا اومدن یه نفسی بکشن، 59 شهریور 59 جنگ خانمان سوزه که عراق به ما حمله کرد. خب خیلی سخت بود، بچه ها از انقلاب این همه دویدن تو انقلاب، انقلاب رو پرثمر کردن و حالا باید توی جنگ قرار بگیرن. اولین نفرات بودن، اولین کسانی که بودن وارد جبهه ها شدن، از غرب کشور شروع کردن، از این مسیری که واقعا کمک کردن در لحظات اول جنگ. خب میگم اولین خدافزش هم که ما باید بریم، الان احتیاج همه باید این کمر همت رو ببندیم و لبک به صحبت‌های رهبر داشته باشیم و در جبهه حضور داشته باشیم. الان کسی طوری گفتیم جبهه برای چی میرن، جبهه کجاست، جنگ چیه، ایران که جنگی به خودش داده و ایران که سلاحی نداره، ایران که همه اینا رو گفتن و اینها رفتن. حالا رشادت هاشون رو دیگه در غرب چقدر کموله های اینا رو اذیت کرده بودن، چقدر منافقین اذیتشون کرده بودن و چقدر براشون سخت گذشته اون لحظاتی که در بین نااهلان و نامحرمان در سرزمین ایران بودن.
و اینک آنان آمدند با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی، در پیوند با آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان. و تو هم که از غرور آباد پرتکلف نفس اماره راه گم کرده ای و به یک بار خود را در میان این بندگان مطیع خدا یافته ای، حس می کنی که به برکت آنان با همه چیز، آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان و دیگر انسان‌ها پیوند خورده ای و بین تو و رب العالمین هیچ چیز نمانده است و دائم الصلاة شده ای.
درسته که آدم ها خیلی وقتا شبیه اسمشون میشن. ابراهیم هم باید تو دل آتیش باشه تا اطمینانش به خدا همه جا رو گلستان کنه.
این برنامه ها رو که خب دیگه تو کتاب نوشتن، اون اذانشون، اون که 18 نفر عراقی در اون تپه‌های الله اکبر در غرب کشور به خاک و خون میفته، اون عراقی که از بالا مجروح بوده میارتش با این آپانتیسش میترکه، و بسیار از این مسائلی که در غرب کشور براش به وجود میاد و چه راههایی رو میرفتن، چند روز چند روز تو منطقه گم میشدن، گرسنه و تشنه، گفتن آقا ابراهیم اینها الان به منطقه آشنا نیستن، رفتن ولی گم شدن، که گفته بود ما تو منطقه گم شده بودیم. خانم یا زهرا، شما دست ما رو بگیرید، شما راه رو نشون ما بدید، که همه گفته بودن اینا رفتن که برای شناسایی اون محل، فکر نمی کنیم دیگه برگردن، تو دست دشمن افتادن، اینا در نزدیکی دشمن بودن. وقتی که دیدن آقا ابراهیم برگشته، دیدن که آقا من پس این سه روز کجا بودین، آب، غذا، حالا این تدبیرم کرده بود، شلوارای کردی رو دوخته بود، جیبای خیلی بلندی رو تو این تهیه کرده بود، یه سری قبوه تو جیبش گذاشته بود، این ورم پر نون خوش کرده بود، گفته بود آب و غذا رو با خودم بردم، اگه این دوتا چند تایی که با من هستن ما اون توان رو داشته باشیم که غذا بخوریم، اون آب رو داشته باشیم، اون نون رو داشته باشیم، قوت بگیریم تا بتونیم جلوی دشمن بایستیم. اینجوری رشادت کردن، اینجوری از همه چیه دنیا گذشتن، ایستادگی کردن. ولی امروز اگر بخواد کوتاهی درباره اینا بشه، خیلی درد بزرگیه که شده. واقعا دلمون پر از این که کوتاهی کردیم، واقعا کوتاهی کردیم. مدیون تک تک این عزیزان، مدیون تک تک اون سلول‌های بدنشون، مدیون تک تک اون قطره‌های خونشون، واقعا مدیون اون پیکرهایی که واقعا هنوز برنگشته، حتی استخونهاش هم برنگشته. ما مدیون اون شبهای مادران که با چه حالتی میخوابیدن منتظر بچه هاشون بودن، ولی شاکر خداوند بودن.
میدونم که پر کشیدی مادرم، مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم، مادرم. میدونم که پر کشیدی مادرم، مادرم، فرشته ها پریدی مادرم 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 مادرم.
اینها گذشت. آقای ابراهیم برای عملیات برفج مقدماتی میان در سمت جنوب کشور، اونجا بودن. بچه بسیجی نمیگم فرمانده بود، نه هیچی، بچه خودشو هیچ موقع جزو فرمانده حساب نمی کرد. میگم من فرمانده، من یه بچه بسیجی هم که اومدم اینجا در این مسیر خوب حرکت کنم، آماده خدمتم. رهبرم دستور دادن، لبه گفتم، گوش به فرمان فرمانده، گوش به فرمان فرمانده ها. ایشون در منطقه عملیات ولفج مقدماتی قرار گرفتن و اولینش در فتح المبین بودن که پاشون رفت رو مین. یه مدت پاشنه پاشون خیلی ناجور بود که اونجا واقعا وقتی که شنیدم آقا ابراهیم توی رمله میشسته این منطقه این زخم خالی میکرده، این باز بوده، با دمپایی میرفته، یه چوب دستش بوده، خیلی دردم میگیره. میگم خدایا من چجوری جواب اینا رو بدم؟ خیلی برام سنگینه، چجوری جواب برادرامو بدم؟ چجوری این عزیزانو چی کار بکنم؟ همینجور که دیدم که خب وقتی که رفتن اون کانال کومیل هنزره مورد این که اینا محاصره شدن، محاصره خودی شدن، عملیاتشون لو رفت و بچه ها در اون مسیر در اون تنگنای کانال موندن، کانالی با وسعت چقدر که ایشالا قسمت بشه از نزدیک ببینیم. ولی کانال خوب بعد این همه سال خیلی فرق کرده، بالاخره تغییراتی داشته. اینها در اون لحظات خب میخوان دینشون رو عمل کنن، به اون دینی که گفتن تا آخر راه هستیم. آقا گفتن که به رهبرمون این تأکید رو داریم که ما تا آخر راه هستیم. رهبرم آقای من از خط سرخ شما هرگز بر نمیگردم، تا آخرین لحظه من ایستادگی و مقاومت، چون بدنم رو ساختم واسه همچین روزایی که اینجا استفاده کنم. الحمدلله ربم خب یه بدن خیلی قوی داشت، صدای سنگینی از جا بلند میکرد که اصلا واقعا میموندن همه. وقتی تون کانال که قرار میگه این دوستانی که اونجا از کانال برم گیدن میان، ابراهیم مجروحا رو کنار کانال میذاشته، شهدا رو کنار این کانال میذاشته، به مجروحا آب میرسونده، شهدا رو چفی ها رو صورتشون میکشده، بچه ها رو سیراب میکرده. در این حالی که این مسئله کارای اصلیشون هم انجام میدادن، نماز اول وقت وزیر محترم آقا بریم کسی که اینجوری هم ما الان باید واجباتمون رو انجام بدیم، الان نمازه، نماز ظهر و نماز شبمونه، عزام بگم باز تو اون کانال بچه ها وایسن به نماز.
جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز میگرده. محراب از ریشه حرب است، یعنی محراب نماز میدان جنگ ماست و ما همان تکبیرت الاحرام نخستین نماز گذار همه قدرت های ظاهری و مجازی را نفی می کند و به مبدع همه قدرت ها ذات ذوالجلال متوجه می شود.
الان ما یه ذره خسته می شیم، نمازمون رو فراموش بکنیم، بگیم نه ما الان خستگی است، نه به اون اجازه نمیده که ما نماز بخونیم. و همین این خب یه درس، یه الگوه، مقاومت رو نشون میده با حالت تشنگی و گرسنگی و اون عبادتی که خالصان مخلصان در پیشگاه خدا داشتن. و این محترم ابراهیم واقعا دعا کنیم که انشالله عاقبتمون به خیر بشه. میگم ما لحظات دیگه شاید پیش اربابمون باشیم، پیش مادرمون خانم حضرت زهرا ما رو پذیرا باشن. بچه ها مقاومت کنین، همونجور که گفتیم سلام ما رو به رهبر برسونیم، بگید تا آخر لحظه ما مقاومت میکنیم که یه همچین چیزی اتفاق میافته و اون کانال کنفیکون میشه و بچه ها میمونن در کانال که هنوز هم موندن، اون کانال رو زیر رو کردن و هنوز هیچ آثاری از این بچه ها نیست. آمینه بر نگشتم، بعد اینکه کانالو بعد اینکه زیرو کردن دیدن که نوشته یه امروز روز پنجم است، آب و غذا بهمون نرسه، قربون لبت بشنوی یا ابا عبدالله.
سر تا سر جبه همش دور تجلی خدا بود، به خدا آخر دنیا بود، به خدا شرب و بلا بود، به خدا شرب و بلا بود، به خدا.
بچه ها هنوز که هنوزه 300 نفر از بچه ها تو کانال بودن، ولی گفتن که اینجوری که گفتم به مادر پدر، گفتن که ما فکر میکنیم که آقا بیم همه رو سیراب کرد، ولی خودش تا آخرین لحظه آب نخورد، که بچه ها همه سیراب بشن. من میخوام با تشنگی به اربابم سلام بدم، قربون لب تشنگی یا ابا عبدالله، که به این مقصودش رسید و هنوز که هنوزه آقا ابراهیم در اون کانال داره کار میکنه. امروز استاد ما در کانال کامل آقا ابراهیم هست و اون جوانهایی که اونجا پای درس هستن و ما اینجا داریم از اونا تبعیت میکنیم، با افتخار میگیم که خوشا به سعادتتون، خوشا به احوالتون که هنوز که هنوز برای خودت، خدای خودتون داریم بندگی میکنیم. این دنیای خالص و مخلص رو شما دارین دنبال میکنین، نه من نوعی، نه من نوعی. و از اینا میخواییم که در این مسیری که واقعا مسیر ظهور آقا حجت ابن الحسن هست، وقتی میگن آقا با یارانش میان، انشالله شهدا در رکاب آقا حجت ابن الحسن ظهور کنن و ما همچین روزی رو انشالله ببینیم که با سردار دلها و همه شهدا اینها در رکاب آقا حجت ابن الحسن میان و ما اگر بنده رو خودم رو میگم اگر لایق باشم یک لحظه دیدار داشته باشم خیلی شاکر خداوند هستم. انشالله بتونیم هر چی که دل آقا امام زمان رو خوش میکنه و باعث خوشنودی آقا حجت ابن الحسن مهدی فاطمه میشه، ما هم همه در این مسیر، امروز کار ما سنگین تر از شهداست و امروز همه ما باید کار کنیم، همونطور که اینها انقلاب رو برنامه ریزی کردن، ستونهاش رو گذاشتن، معمار دنبال معمار انقلاب بودن و این معماری رو انجام دادن و تبعیت کردن از رهبرشون. امروز هم ما مؤسفیم از رهبرمون تبعیت کنیم و در کنار خط رهبری به ولایت حرکت کنیم تا بتونیم انشالله در این مسیر موفق و ثابت قدم باشیم.
ای که کوچمون با اسمت شده سربلند و روشن، این روزا به جای هر کس قصه همون از تو میگن، با تو من موجم و ماهی سمت دریای تو راهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی.
تو قلب نگاه زیباشون راه و رسم رد شدن از سیمهای خاردار زندگی رو میشه دید. لبخندشون گواه شیرینی به دست آوردن رضایت خداست. نگاهمونو که ازشون بر نداریم میشه زیباتر و آسمونیتر هم زندگی کرد. امیدواریم یاد یاران امروز همراه همیشگی دلهای ما باشه. در پناه مهر بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار.
تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تو روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تو روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، تو روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.